بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل جزء وعده‌های قطعی و تخلف ناپذیر خدای متعال است. این پیروزی، این غلبه جزء سنت‌های مسلم پروردگار است. لکن اون چی که در این مسئله مهم است عبارت است از دو نکته. نکته اول این که انسان موفق باشد که جبهه حق رو درست تشخیص بده، در تشخیص اشتباه نکرده باشد. و نکته دوم آن است که پس از تشخیص صحیح جبهه حق، در جبهه حق استقامت داشته باشد، بعد از ورود در جبهه حق تردید نداشته باشد، تزلزل نداشته باشد، بدون شک هر کسی این دو نکته رو رعایت بکند، یعنی در تشخیص جبهه حق صحیح تشخیص داده باشد و بعد از اون دچار تزلزل و تردید هم نشده باشد و استقامت در مسیر داشته باشد، دیگه نتیجه اون پیروزی این جبهه حق بر جبهه باطل است که این مسلم و قطعی است. فلذا خدا بکنه عنایتی بشه که ما وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. خدا توفیق بده تو تشخیصامون اشتباه نکن. خدا توفیق بده در مسیر جبهه حق متزلزل نشویم. این جای خطر و نگرانی است. کما اینکه در طول تاریخ در روی جبهه حق و باطل این آفات متاسفانه دیده شده. در جنگ بین امیرالمؤمنین و معاویه یه عده اومدن خدمت حضرت، عرضه داشتن که آقا جان اینجا شما نماز میخونه، اونم نماز میخونه، تو خیمه های شما قرآنه، اونم تو خیمه هاشون قرآنه، خب چه خبره؟ کدوم حقه؟ جانم به فدای مظلومیت امیر المؤمنین. اینجا حضرت میتونه مستقیم خودش حق معرفی بکنه، بگه من حقم. فرمود برید حق و معیار حق رو شناسایی بکنید، بعدش اهلش رو پیدا میکنید. بصیرت یعنی این. تأکید میکنم این مسئله در طول تاریخ شاهد و مثال داشته. اون روزگاری هم که موسایی که با لباس چوبانی و یه عصای چوب دستی رفت در مقابل فرعون قرار گرفت، خب چی باورش میشد که این موسای چوبان چوب دستی به دست یه روزی بتونه فرعون رو کامل نابودش بکنه؟ بعضیا دلشون نسبت به موسی قرص و محکم بود، امتحانهای موسی رو هم تاب آوردن. عزیزان من این نکته رو خوب دقت بکن، در جبهه حق کار خیلی راحت هم نیست، امتحان، ابتلا، قربانی جریم جزء سنتهای این جبهه حق، بخوای یا نخوای قربالگری هست، تشبث به حبل المتین داشته باش، ریسمان الهی رو محکم بچسب که در این تزلزل ها، در این قربالگری ها سقوط نکنی. در جریان حضرت موسی یه عده اومدن دورور حضرت موسی، ولی تو بعض از قضایا متاسفانه سقوط کردن، نتونستن کنار موسی دوام. گفتن موسی فرعون این همه امکانات داره، تو چی داری؟ قدرت دست اونه، تو چی داری؟ ولی یه عده‌ای هم بودن که به موسی عرض کردن یا نبی الله، ما دیگه به اندازه کافی معجزه دیدیم، یقین کردیم تو از طرف خدایی، یقین کردیم تو، هر چی بگی ما پای حرفتو وای نیستیم، هر چی هم طول بکشه بلغ و ما بلغ، ما هستیم پای کار. اینا جز افراد بودن که با موسی نجات پیدا کردن. این چند جمله رو منظرتون عرض کردم که معنای الله اکبر رو بفهمید. الله اکبر یعنی همین، یعنی پیروزی جبهه حق بر باطل، ولی که با چوب دستی باشی، ولی که با لباس چوبانی باشی. الله اکبر، الله اکبر یعنی همین. یک کشور نوتأسیس که هیچی از خودش نداشته، هرچی هم داشتن جارو کردن و با خودشون بردن، طولی نکشید به این کشور کل قدرت‌های جهانی حمله کرده، خائنین داخلی در رأسشون رئیس جمهور خیانت کرد، همه و همه هر حمله کردن، ولی 47 سال رو پای خودشون. الله اکبر، الله اکبر یعنی اینا معجزه نیست واقعا. بماند که به لطف خدا همین الان ایران، این کشور عزیز، در چه عرصه‌های مهمی جز 5 کشور اول یا 10 کشور اول دنیاست. اینا چیزاییست که داره اون آقا رو می‌سوزونه و عصبانیش کرده و هی داره بهانه تراشی میکنه. الله اکبر، الله اکبر یعنی ان شاء الله خدا توفیق بده امشب که خواستیم الله اکبر بگیم با درج الله اکبر بگیم، با فهم و معرفت به معنا الله اکبر بگیم. عزیزان من، شک نکنید که این جبهه حق به پیروزی قطعی و حتمی خواهد رسید. ما کم اماره و دلیل و برهان در دستمون است، کم نیست. مهم اینه که بپاییم و بچسبیم که این حبل الله المتین الهی از دست ما کنده نشه. جبهه حق تغییر نمی کنه، ولی افرادش چرا؟ افراد جا به جا میشن. مراقب باشیم تو غربالگری ها، ما خدا نکنه خدا نکنه خدا نکنه ما جز افراد نباشیم که غربال بشیم و سقوط بکنیم. شادی امام، شهدا و هر کسی که در پای این جبهه حق نظام اسلامی خون داد، جان داد، جان بازی کرد، مالش داد، به هر طریق خدمتی کرد، شادی همه اینها یه صلوات. به لطف خدا الحمدلله در این مسئله سرقت صبیان امهات مطالب بیان شد و سپری شد. چهار طایفه از روایات رو داشتیم، این چهار طایفه رو دونه به دونه بررسی کردیم، جلسه دیروزم جمع‌بندی کردیم که جمع‌بندی جلسه دیروز جمع‌بندی مفیدی بود. آقایانی که دیروز خدمتشون نبودیم و تشریف نداشتن، حتما از طریق صوت جلسه جمع‌بندی جلسه دیروز رو انشاءالله تدارک بکنن. جمع‌بندی این چهار دسته از روایات رو هم انجام دادیم، مشخص شد واقعا بین قاعده رفع القلم و بین این روایاتی که در حد تواتر است و تصریح دارد که سرقت صبیان موجب حد قطع ید است، از باب تقدیم خاص بر عام این روایات مقدم است و بدون شک بدون شک صبیان در قبل از بلوغ اگر مرتکب سرقت شدن، البته پس از رعایت سلسله مراتب و شرایطش، حتما قطعیت اتفاق می افتد و در این حکم و در این نتیجه به فضل خدا برای ما ابهامی باقی نمون. خب اون چی که در پایان این بحث شلا در این جلسه آخر مورد بحث ما هست، یه طایفه خامسه ای باقی مونده که این رو بنده عمدن و با عنایت آخر کار گذاشتم که شلا این طایفه خامسه هم بررسی بشه و نتیجه گیری نهایی هم انجام بشه و کار تحکیم و تثبیت پیدا بکنه. موضوع این روایات طایفه خامسه به این قرار است. می‌فرماید در بعضی از روایات وارد شده است که حضرت برای سرقت صبیان حد تعیین کرده، تصریح شده. در تصریح حدش بحثی نداریم، ولی گویش و زبان این روایات طایفه پنجم متفاوته. از چه جهت متفاوته؟ از این جهت که این حد قطعیت سرقت صبیان رو این طایفه پنجم آورده در قالب سنهای مختلف طراحی کرده. خیلی جدیده، خیلی متفاوته. یعنی در اصل این که سرقت صبیان قطعیت داره میگه بحثی نیست، که این هم تأکید همون روایات قبلی میشه، لیکن تفاوتش در اینجاست. میگه اگه قراری قطعیت انجام بدی، باید این رده های سنی رعایت بشه. کدوم رده سنی؟ رده های سنی قبل از بلوغ. فلذا دو سه مرحله درست شده. مرحله اول تا 7 سالگی و زیر 7 سالگی. می فرمان اگر بچه تا قبل از 7 سالگی یا خود 7 سالگی دست به سرقت زد، اینجا جای عفو و بخشش. این مطابق با همون روایتی است که فرمود مرحله اولش یعفا عنه مرتون او مرتین، این مطابق با همونه. بعد در گام بعدی حضرت می‌فرماید اگر بچه از 7 سالگی رد کرد، بین 7 سال تا 9 سال توی این 2 سال اگه مرتکب سرقت شد و او سرقت رو تکرار کرد، اینجا جای تعذیره. چه تعذیری؟ خودش می‌فرماید بگه اول حق انامل بشه یا اون سر انگشتا قطع بشه، بعد اگه تکرار کرد مفصل دوم قطع بشه. حضرت فرمود این مقدار از تعذیر و برخورد بین سن 7 سالگی تا 9 سالگی باشه. بعد مرحله سوم که مرحله پایان کاره، اگر این بچه از 9 سالگی به بعد دست به سرقت زد، اینجا دیگه با قاطعیت می‌فرماید باید قطعیت شد. این همین حد رسمی سرقت. بعدم تأکید میکنه میگه و این حد الهی نباید ضایع شود، نباید تعطیل شود. به 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 به، چه بیان زیبایی، چقدر قشنگ انصافت. این روایات طایفه خامسه خیلی به ما آقا کمک میکنه. عرض کنم این دیگه تأکید و تشدید کامل کاره. او گوش و کنار شاید شبهاتی که از قبل پیش اومده یا تو ذهنتون مونده، اینجا دیگه کامل چسته میشه. خب این روایت طایفه پنجم هست که این روایت هم از جهتی مورد شک و شبهه قرار گرفته. یعنی بعضی به همین هم یه قیل و قال هایی دارن. حالا اجازه بدید من اول متن روایت رو عرض بکنم که یادداشت بفرمایید که با روایت بیشتر آشنا بشید. بعد از اون انشاءالله جنبندیش رو در قالب 3 مطلب محضرتون تقدیم میکنم انشاءالله. یاد داشته بفرمایید بقیه هنا شیعون، یعنی بعد از به پایان رسیدن اون 4 طایفه یه مطلب اساسی اینجا باقی مونده. بقیه هنا شیعون، یه سر خط در پایان این مسئله سرقت سبیان یک طایفه خامسه ای از روایات باقی مانده است که باید تکلیف این دست هم روشن شود. چرا که در این دسته از روایات هر چند که اجرای حد قطعیت تصریح و تأیید شده است، ما مشکلمون تو این روایات این نیست، قطعیت رو تأیید کردن، تصریح کردن، لکن نکته اینجاست که آن را، یعنی این حکم قطعیت رو، آن را در همان دوره قبل البلوغ مقید به رده‌های سنی خاصی کرده است. حالا اگه اسمشو اشکال بذاریم که ما اینو اشکال هم نمیدونیم، اونه که براشون شبهه شده. اشکال شبهه که برای بعضی ها هست اینه که چرا در این روایت این تعذیر و این حد قطعیت رو مقید به یه سنهای خاصی کردین و ما چیکارش بکنیم؟ نکته اینجاست. مثل یه سرخط ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصبي يسرق، علامت سؤال، جمله در مقام استفهامه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصبي يسرق، يسرقت پاسخ امام. فقال علیه السلام ان کان له سبع سنین او اقل رفع عنه، یا بازم سرخط، فان عاد بعد سبع سنین قطعت بنانه او حکت حتی تدما، یعنی خون جاری شود. یا سرخط بازم، فإن عاد قطع منه اسفل من بنانه، فإن عاد قطع منه اسفل من بنانه. بازم بیا سرخط، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنین، شاید مثال اینجاست، قطع یده ولا یزیع حد من حدود الله عز و جل. آدرس: من لا یحضره الفقیه، جلد 4 صفحه 62. قبلا اگر خاطر مبارکتون باشه این نکته کلیدی رو عرض کرده بودیم که روایاتی که شیخ صدوق در من لا یحضر آورده، یعنی جزء روایاتی است که بهش فتوا داده. خاطرتون هست؟ نکته رو عرض کردیم. خب ایشون کتابای متعددی داشته، هر روایت رو تو من لا یحضر نیاورده، اون روایات رو هم که تو من لا یحضر آورده، یعنی اینو به عنوان فتوا قبول کرده. چون انگیزه ایشون از تألیف من لا یحضر الفقیه چی بوده؟ همین دیگه، افتا و فتاوایی که در مقام عمل کاربرد داشته باشه. دقت بفرمایید روایت رو. محمد ابن مسلم میگه من سوال کردم از آقا جانمون امام باقر علیه السلام در رابطه با یک صبی و پسر بچه که یسرق و دزدی میکنه، چی کارش بکنیم؟ این پسر بچه هایی که دستشون کجه و بدور باشه، اهل دزدی کردن هستن، با اینو ما چه رفتاری بکنیم؟ حضرت جواب فرمودن که امکان لهو سبع سنین، فرمودن 3 حالت دارد سرقت بچه ها، 3 حالت دارن. حالت اول، ان کان له سبع سنین او اقل، اگر یه بچه که سرقت کرده کمتر از 7 سالشه یا کمتر از 7 سالشه، اینجا رفع عنه، چشم پوشی بکنید. البته توصیه بکنید، نصیحت بکنید، هشدارم بهش بدید، روشنش بکنید، ولی جای تنبیه و تعذیر حرفا نیست و رفع و بخشیده میشه. این مرحله اول. مرحله دوم، فانعاد بعد سبع سنین، اگر این بچه از 7 سالگی رد کرد و بین 7 سال تا 9 سال قرار گرفت، تو این 2 سال اگر در ظرف این 2 سال دست به سرقت زد، قطعت بنانه او حبکت حتی تدما، اینجا تو گام اولش در ظرف این 2 سال بین 7 تا 9 اولین دفعه ای که سرقت میکنه، یا سر انگشتاش رو قطع میکنن، بنان به این سر انگشت میگن، یا سر انگشتاش رو قطع میکنن، یا اینکه انقدر میکشن تا پوستش کنده بشه و ازش خون جاری بشه. تو همین 2 سال در این مرحله دوم، تو همین 2 سال اگه شما یه بار این تنبیه و تعذیر رو براش پیاده کردین ولی آدم نشد، توبه نکرد، تنبیه نشد، در مرتبه دوم اگر تکرار کرد، میفرماد قطع منه و اسفل من بنانه، از این پسر بچه سالق قطع میکنن پایین تر از اون مرحله قبلیش رو. تو مرحله قبلی اگه مفصل اول رو قطع کردین، در مرتبه دوم که سنش بین 7 تا 9 ساله، مثلا 8 ساله شده الان، اگه سرقت رو تکرار کرد، این دفعه دیگه از پایین ترش قطع میکنی. پایین تر یعنی کجا؟ قاطع میشه مفصل دوم، بند دوم. احسن. بعد میفرماد فانعاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنین، اگر از این مرحله بین 7 سالگی تا 9 سالگی رد کرد، به 9 سالگی رسید، یعنی وارد سال 9 شد و اون موقع دست به سرقت زد و سرقت رو تکرار کرد، در اینجا دیگه قطع یده ها. تعبیر چقدر قشنگه، همون تعبیری که در سرقت بالغین داریم، ازش قطع ید می شود. هم سیاق روایت رو ببینید که ما قبل از این حکم چی بوده، از بند اول قطع بشه، تکرارش بند دوم. حالا میگه اگه سنش به 9 سالم رسید و این دزدی رو تکرار کرد، اینجا دیگه باید دستش قطع بشه، دستش قطع بشه دیگه خود به خود، یعنی از مفصل سوم که کف دست باقی میمونه، شستم حفظ میشه، فقط 4 انگشت رو قطع میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همون حد سرقتی که در بزرگ سالان داریم، در بالغین داریم. خیلی روایت قشنگیه که هم قطعیت رو ثابت میکنه و هم سن و محدوده براش تعریف میکنه. شما چی فرمودید؟ عفوش بله نه، عفوش محدود به ما قبل سن 7 سالگیه، یعنی نکته که تو این روایت ما داریم اتفاقا همینه. حالا میخوام همون کار انجام بدیم. احسن، درود بر شما. مأموریت امروز درس ما به لطف خدا همینه. حالا 3 تا مطلب بگیم که کم کم فرمایش آسید هم بهش پاسخ داده باشیم. 3 تا نکته رو میخوام در اینجا محضرتون عرض کنم. نکته اول اینه، خوب دقت بفرمایید، اولین بهره ای که ما از این روایات طایفه خامسه داریم، پاسخ به فرمایش مثل مرحوم اسد احمد های خونساری است که اگر یادتون باشه، مثل این بزرگوار فرمودن حد سرقت در صبیان ثابته، ایشون منکر اصل حد نیست، گفت ثابته ولی برای اجراش مانع داریم، که ما تشبیه کردیم به زن حامله. زن حامله اگه حدی بخواد بهش جاری بشه، حملش مانع از اجرایه، باید بذارن وضع حمل بکنه بعد او حد روش پیاده بکنن. اینجا هم همونطوره، ایشون فرمودن که حد یعنی همون قطعیت برای صبیان هست، میگه ما منکرش نیستیم، این همه روایت داریم، ولی نمیشه اجرا کرد. چرا؟ چون بلوغ مانعشه، عدم بلوغ مانعشه، باید به بلوغ برسه تا اجرا بشه. خب این روایت آیه خداپرست، این روایت از بهترین روایت است که مثل ایشون پاسخ،
که ثابت میکنه با این سنی که تعریف شده غیر از این که اصل حد ثابته، اجراش هم ثابته. این هم حد ثابته و هم اجرا هم میشه. چرا؟ برای که تصویر فرمودن، فرمودن وقتی به 9 سال رسید لازم نیست 9 سال هم پر بشه. اذا بل تعبیر رو ببین، وقد بلغ 9 سنین، همین که به 9 سال رسید، وارد 9 سال شد دیگه، اگر سرقتی اتفاق افتاد باید یه حد قطعیت رخ بده. خب بهترین روایت است که مثل ایشون رو پاسخ میده که این حد قطعیت در قبل از بلوغ اجرا هم میشه. این اولین نکته، اینو یادداشت بفرمایید تا دو تا نکته باقی مانده رو هم عرض بکنم. در این طایفه پنجم به نظر ما 3 نکته مهم مورد توجه است. یه سرخط، یک نکته اول، یکی این که این روایت دلیل و مدرک خوبی است برای برخی از فقها. من تو نسخه خودم ما بین الهلالین نوشتم منظور مقصود مرحوم آقای خونساری است. دلیل و مدرک خوبی است برای برخی از فقها که مدعی بودند، هرچند حد قطعیت برای سبی ثابت است، ولی به خاطر عدم بلوغ مانع از اجرای آن می باشد، مثل حمل زن حامله که مانع از اجرای حدی مثل زنا برای او می باشد. فلذا باید اینجا هم تا بلوغ منتظر ماند و سپس بعد از بلوغ آن حکم جاری شود. فرمایش ما رو آقای خونساری همین بود دیگه. ایشون گفت ما قبول داریم حد قطعیت هست ولی جاری نمیشه. چرا؟ با این خاطر. حالا جوابیشه، اینک یه سرخط، اینک این روایت که دقیقا برای اجرای مراتب مختلف تعذیر و حد سبیل سن تعیین کرده است، دلیل خوبی است بر این که در سبیان نه تنها حد قطعیت برای آنها ثابت است، بلکه در همان زمان قبل از بلوغشان اجرا هم می شود. از کجا ثابت کردیم؟ از تصریح خود حضرت که فرمود 9 سال وارد شد دیگه برو قطعیدم اجرا کن، عمل کن، قطعیدمون. خب این اولین نکته که تو این روایت مورد بحث. نکته دوم، از خارج دقت بفرمایید، دومین نکته و برکتی که از این روایت ما استفاده میکنیم پاسخ به شبهه بعضی از آقایون بود که در روایات طایفه رابعه خیال کردن این قطعیت یک حکم حصری و اختصاصی و انحصاری فقط برای پیغمبر و امیرالمومنین. این روایت باز پاسخ اونا رو هم میده. چرا؟ شما به لحن این روایت دقت بکنید، سیاق روایت رو ببینید، خطاب این کلام رو ببینید، لحن این روایت، نوع خطاب، نوع بیان تو این روایت داره داد میزنه که اجرای این حد یه اجرای عمومیه، مختص به پیغمبر و امیرالمؤمنین نیست. مثلا که آخرش تأکید میکنه ولا یزیع حدون، دقت بفرمایید، ولا یزیع حدون من حدود الله. هیچگاه و هیچ وقت مخی این روایت کی فرموده؟ آقا این زمان امیرالمؤمنینه، این روایت کی فرموده؟ آجر امام واقع فرمودن، سلط و ابا جعفر دوره امام باقره، از امیرالمومنین رد کردیم. در اینجاست که امام باقر میفرماد که این حکم قطعیت باید پیاده بشه، ولا یزیع حد من حدود الله. خب این واقعا میشه با این روایتی که ما میتونیم بپذیریم اجرای حد اختصاصی پیغمبر امیرالمومنین بوده؟ با هم جمع میشه واقعا میتونیم بپذیریم؟ ابدا. داداش بفرمایید. دومین نکته، نکته دوم این است که لحن این خطاب و این روایت دلیل روشنی است بر این که اجرای این حکم حق انحصاری و اختصاصی برای پیغمبر و امیر المؤمنین نبوده و طبق بیان امام باقر این حکم باید اجرا شود. ما بین الهلالین قطع یدو، دستور صریح امام باقره این حکم باید اجرا شود و همینطور تأکید فرمودند لا یزیع حد من حدود الله عز و جل. هم تصریح میکنه که برید کارو بکنید و هم تأکید میکنه که نباید این حکم ضایع بشه، نباید تعطیل بشه. پس معلوم میشه این حد، این حکم، حکم اختصاص و انحصاری هم نبوده. این دو تا مطلب. و ما مطلب سوم و آخرین مطلب، مطلب پایانی، دقیق بفرمید آقا این مطلب سوم نکته مهمیه. خب ما خب با این ردبندی سنی تو این روایت چی کار بکنیم؟ در اون روایت قبلی آسد حضاری آبار، در اون روایت قبلی به صورت کلی فرمودید که دفعه اول رو ببخشید، دفعه دوم رو ببخشید، دفعه سوم رو شلاق بزنید، دفعه بعدیش سر انگوشش رو فلان بکنید، بعد از پایین تر قطع بکنید، بعد آخرین مرحله دیگه برید قطع بکنید. سن و سال تعریف نکرده بود، از یک جهت اون روایات کار ما رو راحت تر کرده، ولی الان که تو این روایات سن و سال تعریف کرده، ما با این تحدید با حیجیمی تحدید و تعیین سن و سال چی کار بکنیم؟ اگه بچه دفعه اولش بود و تو سن 8 سالگی بود، اینو چی کار بکنیم؟ ببخشیم طبق اون رو با تون دفعه اولشه؟ سوال خوبی ها، دقت بکنید. ببخشیم طبق اون رو با تون اون رو با فرمود اگه دفعه اولشه یعفا عنه مرتن او مرتن. این پسره الان 8 سالشه، همین دفعه اول هم مرتکب شده، ببخشیمش یا نه؟ بگیم چون بین 7 تا 9 یعنی 8 ساله هست، باید اون گزینه ها رو مرتکب، مثلا از اقلن از خراشده از شروع بکنه، یا اینکه نه طبق همین روایت. بله، خلاصه این که آیا باید طبق اون روایت دفعه قبلی طایفه دوم چون دفعه اولش مورد عفو قرار بگیرن، یا اخذ به این طایفه بکنیم و بگیم چون بین این سن 7 و 9 هست که جای عفو ندارد دفعه اوله، مستقیم باید سر حق انامل بریم. چی کار بکنیم؟ تکلیف ما تو این روایات چیه؟ بله عرض بنده اینه، دقت بفرمایید، عرض بنده اینه اونی که به لطف خدا، به لطف خدا بنده خودم استشمام کردم، اینه که این رد بنده سنی حمل بر رتبه افضلیت می شود که دست حاکم شهر رو باز میذاره که بتونه به مرتبه افضل اخذ بکنه. یه حرفیست که بنده خودم استشمام کردم و بهش معتقدم، ولی منهای این عرض ما اگه بخوایم به مبانی و قواعد رجوع بکنیم، جمع بین همه این روایات این نتیجه پایانی رو به دست ما میرسونه که شما باید اون روایات رو حمل بر این بکنی. یعنی چی؟ یعنی بگی که اگر این بچه سرقت کرد و دفعه اولشه به شرطی که قبل از 7 سالگی بخشیده میشه، اگه 7 سالش رو رد کرده دیگه باید همین روایت رو ملاک قرار بدی، دیگه حق نداره اونو ببخشی، باید اون مراتب تعذیر رو پیاده بکنی. اگه از 9 سالگی رد کرد، برای دفعه اولم این کار رو مرتکب شد، کافیه باید همونجا بره قطعیت بکنی. یعنی خاصیت حمل اون روایات به این روایت اینه. ولی بنده عرض میکنم به نظر بنده این حمل بر افضلیت دور از واقع نیست، مثل اون روایت که قبلا هم تو بحث اصولی فکر میکنم به حضرتون مثال زدیم، فرمود زور الحسین علیه السلام، در یه روایت دیگه فرمود زور الحسین علیه السلام مغتسلن. شما این دو دسته رو چی کار میکنی؟ در یه روایت فرموده زور الحسین علیه السلام مطلق فرموده، بعد در یه روایت دیگه فرموده زور الحسین علیه السلام مغتسلا. خب ما اون وقت این بحث رو یادتون هست چی گفتیم؟ گفتیم اون روایت اول اصل استحباب رو میرسونه که زیارت امام حسین مستحبه، اون دلیل دوم مرتبه افضل رو داره میگه، میگه اگر میخوای به ثواب بیشتر در زیارت برسی غسل بکن و با غسل به زیارت مشرف بشو. پس نمیخواد اون رو مقید به این بکنه که بگه شرط زیارت حتما غسله، بلکه میخواد بگه مرتبه افضلش غسله. شما حمل بر مرتبه افضلت، اینجا هم بعید نیست، واقعا بعید نیست که این رده های سنی رو محمل بر افضلیت بکنیم. ولی خب از باب احتیاط ما از این چشم پوشی کردیم، گفتیم اون روایات رو باید حمل بر این روایت بکنیم و رده های سنی رعایت بشه. یادداشت بفرمایید. بله ابدا. بله نه، اون که بلوغ دختر که قبلا گفتیم پایان 9 سالگیه. نه این بلده، من این به خاطری که به این شبه توجه داشتم جلوتر جوابشو دادم، بلده همین که به 9 سالگی رسید در علام بلوغ میگه پایان 9 سالگی، بینشون فرقه. فلذا در خصوص دختر اگه بخواه شبه این مطلب بشه، اگه یه دختری مثلا همین که به سن 9 سالگی رسید، در ورود سن 9 سالگیش عرض به خدمت شما یه سرقت رو مرتکب شد، این شامل این روایتی میشه، ولی برای بلوغش میگن باید 9 سالگی رو پر بکنه، کامل بکنه، این ابتدای و انتهایه. جانم چی مهمه؟ احسن، باریکلا، این حرف رو قبول دارم. نه نه، اینجا ببینید نفس جملات عددیه مفهوم نداره، ولی وقتی زمینه‌ای به قرینه بشه دیگه حتما مفهوم داره. اینجا در مقابل هم قرار گرفتن. الان در ماه مبارک رمضان 30 یوم آدم باید روزه بگیره، ما بگیم 30 روز موضوعیت نداره، اینجا مفهوم داره، اینجا هم همینطور. اینجا میگه از این سن تا اون سن اونطوری، از اون سن تا اون سن اونطوری، وقتی که به این شکل بهش قرینه زمین میشه دیگه حتما مفهوم داره. این قسمت رو ما نمیتونیم بهش تمسک بکنیم، ولی اصل اون اتخاذ منات که بتونیم به یه منات قطعی برسیم اونو قبول داریم. حالا این یادداشت بفرمید آقا، چون دیگه داره وقتم میگذره، جلسه پایانی نمونه. نکته سوم این است که بر اساس جمع این روایت با روایات قبلی اقتضا می کند که آن مراتب تعذیر و همینطور مرتبه حد قطعیت با لحاظ همین شرایط سنی اعمال شود. فلذا مثلا برای همین حد قطعیت تا قبل از 9 سالگی اجرا نشود، هرچند که فرزن تا قبل از 9 سالگی هرچند که فرزن تا قبل از 9 سالگی به کرات و مرات دزدی تکرار شود. این مناطقی که آقای خداپرست هم اشاره کردن با این جمع روایتم که سو خدمتون عرض شد، وقتی همه رو با هم در نظر بگیریم نتیجه چی میشه؟ خوب دقت بکنید، اگه این چندین بار این دزدی رو اینه انقدر دیگه متاسفانه غرق در این وادی شد، انقدر عادت کرده که هرچی هم گوشماری میدی فایده نداره. شاید 8-10 بار تا قبل از 9 سالگی داره دوزی رو تکرار میکنه، ولی چون به سن 9 نرسیده نمیشه قطعیت کرد، یعنی برای اجره قطعیت باید 9 سالگی رو درک بکنه. ولی از اون طرف اگه برای اولین بار به دوزی دستده و وارد 9 سالگی شده، اینجا باز از اون ور باید نکته رو دریافت کرد. یعنی چی؟ یعنی چون دفعه اولشه اگرم جا داره یعفعن و مرتن و مرتن رو پیاده بکنیم یا تعذیرها رو پیاده بکنیم. دقیق کرده باشه ارز کردم مطلب مهم، یا یه بار دیگه تکرار میکنم، از این طرف یعنی خاصیت جمع اقتضا میکنه، از این طرف اگر این بچه چندین بار سرقت کرده ولی به 9 سال نرسیده، شما قبل از 9 سال این قطعیت کامل حق نداری براش انجام بدید، باید بذاری به 9 سال برسه. از اون ور اگر تا 9 سالی که اصلا دست به این کار نزده، سرقت نکرده، حالا دفعه اولش یا دفعه دومش، اینجا جا داره که مراحل مقدماتی اخذ بشه، چون از اون ور که آخه مفهوم نداره که. دقت بکنید، این میگه برای قطعیت اقلا باید به 9 سال برسه. با چه زمینی؟ بازم که این مراتب قبلی اتفاق افتاده باشه. حالا اگه برای یه مورد این مراتب اتفاق نیفتاده، یه بچه که تو سن 10 سالی که تازه اولین دزدی رو داره تجربه میکنه، اینجا به نظر ما تو اولین دزدی ولو که به سن 10 سالگی رسیده، باید از اون مراتب عفو یا تعذیر شروع بکنیم. یادداشت بفرمایید. حالا یادداشت بکنید که نرد نشه، من خدمتتون هستم. شما رعایت این امر از نظر ما خالی از قوت و خالی از احتیاط نیست، هرچند که ممکن است ادعا شود این شرایط سنی حمله بر مرتبه افضلیت شود، مثل همون دوتا مثالی که عرض کردم، زور الحسین علیه السلام و در نقل دیگه زور الحسین علیه السلام مغتسلن. ما چجور اینجا این مغتسلن رو حمله بر افضلیت میکردیم؟ اینجا هم همینطور. خب الحمدلله الحمدلله بالاخره این روایات باب سرقت سویان بررسی شد و به پایان رسید. به لطف خدا، به عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، مبنای ما و مختار ما هم کامل روشن شد. ما معتقدیم که سرقت سویان در قبل از بلوغ در مراتب اولیش تعذیر داره، در مراتب پایانیش حتما حد داره، این حد حتما هم اجرا می شود، الا اینکه با نگاه به این روایت طایفه خامسه این محدودی سنی هم کنارش ملاحظه شود. یعنی چی کنارش ملاحظه شود؟ یعنی اگر تا قبل از 9 سال این اتفاقات می افته، احتیاط داریم که قطعیت صورت نگیرد. از اون ور احتیاط در این است که اگر سرقت سویان از 9 سالگی تازه شروع میشه، او سلسله مراتب حفظ شود. به نظر ما این احتیاط خالی از قوت نیست. انشاءالله خدا از ما قبول بکنه به عنوان یک خدمت به جامعه اسلامی و تأیید تحکیم مبانی فقهی از ما قبول بکنه و به امضای رضایت امام زمان رسیده باشه انشاءالله. خب این آخرین جلسه درس فقه ما بود. شما رو به خدا میسپریم تا بعد از تعطیلات نوروز که انشاءالله عزیزمون جناب آقای سمیعی از طریق همون کانال اطلاع رسانی میکنن و انشاءالله تاریخ شروع رو خدمتتون تقدیم میکنن. یه نکته بگم خدمتتون، برای تبلیغم از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم به ما کمک بکنه. در درجه اول نیتمون، آقا نیتمون، هدفمون واقعا تصفیه بشه، خالص باشه، و بعد از اینم با جان و دل کار بکنیم. خدا میدونه، آقا خدا میدونه طلبه‌ای که دغدغه تبلیغ داشته باشه با جان و دل تبلیغ بره کار بکنه، امام زمان پشتش رها نمیکنه، زندگیش نمیه. ما از خدا بخوایم، خدا به ما توفیق سعی تلاشش رو بده. حالا هر چی که شد، جمعیت خیلی مهم نیست که 50 نفر باشن یا 500 نفر باشن. البته ما همیشه از خدا میخوایم اعتلای دین رو به دست ما بسپره، از خدا میخوایم اعتلای پرچم رو به دست ما بسپره. ولی خب گاهی آدم توی شرطی بالاخره قرار میگیره که مجبور برای 50 نفر حرف بزنه، باشه اشکال نداره، تا همون 50 نفر آدم بتونه انقلابی ایجاد بکنه از چشم امام زمان مخفی نمیمونه. شالا شبهای قدرم بیاد ما باشید. خدا توفیق بده ما بیاد دوستان هستیم، داوتون هستیم. شالا در امان حضرت و در حسن حسین حضرت باشید. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی